ساعت 28 شب به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. زمان گفتگوهای ایران و آژانس انرژی اتمی به 19 بهمن ماه موکول شد. دادستان کل کشور میگوید سعید مرتضوی ممنوع الخروج شده است. و رئیس جمهوری ایران از احیای رود کارون خبر داد. سلام شنوندگان گرامی، شبتون بخیر. رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری هستید. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز سه‌شنبه اعلام کرد که گفتگو با ایران درباره برنامه اتمی‌اش که قرار بود هفته آینده برگزار شود، به روز 8 فوریه 19 بهمن ماه موکول شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دلیلی برای به تعویق افتادن این مذاکرات مطرح نکرده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رضا نجفی، نماینده دائم ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و رئیس هیئت مذاکره کننده ایران با آژانس، نیز این خبر را تایید کرده است. او گفت که مذاکرات اول بهمن ماه ایران و آژانس با توجه به افزایش حجم فعالیت‌های دو طرف به روز 19 بهمن موکول شده است. آقای نجفی توضیح بیشتری در این مورد نداد. دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه روز سه‌شنبه اعلام کرد سعید مرتضوی رئیس سابق سازمان تأمین اجتماعی ممنوع الخروج شده است. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی ایران، غلام حسین محسنی اژه‌ای گفت برای سعید مرتضوی احضاریه صادر شده و پرونده او همچنان در حال رسیدگی است. بر اساس گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تأمین اجتماعی در آذر ماه، سعید مرتضوی به فساد و تخلفات گسترده مالی بالغ بر 10,000 میلیارد تومان متهم شده است. حسن روحانی در نخستین سفر استانی خود از زمان آغاز ریاست جمهوری روز سه‌شنبه برای سفری 3 روزه وارد استان خوزستان شد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، رئیس جمهوری در اهواز از تعهد دولتش برای تلاش جهت زیرکشت بردن 550 هزار هکتار زمین کشاورزی در خوزستان و ایجاد 300 هزار شغل، احیای کارون و آبادانی شهرهای خرمشهر و آبادان سخن گفت. آقای روحانی همچنان در سخنرانیش توافق هسته‌ای ایران در ژنو را تسلیم شدن قدرت‌های بزرگ در برابر ملت ایران و پذیرفتن فناوری صلح آمیز هسته‌ای ایران عنوان کرد. حدود 1,000 تن از کارگران پیمانی پتروشیمی رازی صبح روز سه‌شنبه برای چهارمین بار طی 2 هفته اخیر در مقابل دفتر مرکزی این شرکت در بندر امام تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این تجمع همزمان با سفر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به استان خوزستان برگزار شد. بر اساس این گزارش، کارگران خواستار حضور آقای روحانی در منطقه صنعتی بندر امام و آگاهی از مشکلات کارگران پیمانی شدند. نماینده کارگران پتروشیمی رازی که خواست نامش فاش نشود به ایلنا گفته است که مطالبه کارگران پیمانی رفع تبعیض حقوقشان با کارکنان رسمی پتروشیمی رازی از مهمترین خواسته های آنها است. و اما گزارش سالیانه بنیاد مطالعاتی هریتیج درباره آزادی های اقتصادی نشان می دهد که ایران در میان 178 کشور جهان رتبه 173 را در انتهای جدول به خود اختصاص داده است. بر پایه داده های این گزارش، آزادی اقتصادی در ایران نسبت به سال گذشته 2.9 کاهش داشته است. در این زمینه بیشتر بشنویم از حسین قویمی.
این گزارش میگوید برخی شاخص‌های آزادی اقتصادی در ایران از جمله آزادی نیروی کار، آزادی پولی، آزادی تجارت و آزادی از فساد رو به وخامت گذاشته است. جدول امتیازات کشورهای مورد مطالعه در این گزارش نیز حکایت از سقوط ایران دارد، به طوری که امتیاز آن 43 عنوان شده که نسبت به سال گذشته 2.9 کاهش داشته است. بنیاد مطالعاتی هریتیج تأکید می کند که ایران در میان 15 کشور خاورمیانه و آفریقای شمالی که مورد مطالعه قرار گرفتند، بدترین امتیاز را به خود اختصاص داده است، چنان که مجموعه امتیازات آن نیز بسیار کمتر از میانگین‌های جهانی و منطقه‌ای است. در این گزارش آمده است مداخله شدید دولت در بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی به رکود اقتصادی در بخش‌های غیر نفتی و عدم پویایی اقتصادی کشور منجر شده است. در این حال فضای محدود سرمایه گذاری و کسب و کار مانع توسعه یک بخش خصوصی با دوام شده است. آمار این گزارش نشان می‌دهد که از میان 178 کشور تنها 5 کشور وضعیتی بدتر از ایران دارند که عبارتند از اریتره، ونزوئلا، زیمبابوه، کوبا و کره شمالی. در این میان کره شمالی وضعیت بغرنجی در انتهایی ترین نقطه جدول دارد، به طوری که امتیاز آن از عدد 1 فراتر نرفته است. اما سر دیگر این طیف هنگ کنگ با 91 دهم امتیاز و سنگاپور با 89.4 دهم قرار گرفتند که آزادترین کشورها از نظر اقتصادی شناخته شدند. پس از آنها نیز به ترتیب کشورهای استرالیا، سوئیس، نیوزیلند و کانادا رتبه‌های 3 تا 6 را به خود اختصاص دادند. در این میان 8 کشور جهان هم هستند که بنیاد هریتیج آنها را مشمول رتبه بندی خود نکرده است. این کشورها عبارتند از افغانستان، عراق، کوزوو، لیبی، لیختنشتاین، سومالی، سودان و سوریه. بنیاد هریتیج نهادی غیر دولتی است و یکی از شناخته شده ترین نهادهای مطالعاتی غیر دولتی در آمریکا محسوب می شود.
گزارش همکارم حسین قویمی بود از گزارش سالیانه بنیاد مطالعاتی آزادی‌های اقتصادی جهان که نشان داده که رتبه ایران به 173 در این جدول پایین اومده. و شماره تلفن 20-420-2211-22-112 شماره پیامگیر رادیو فرداست که میتونید پیام‌های خودتون رو در اینجا ثبت و ضبط کنید. فرصتی هست تا به تعدادی از پیام‌های شما شنوندگان گرامی گوش کنیم.
تا زمانی که جمهوری اسلامی هست، آخوندها هستن، به رهبری آقای سید علی خامنه‌ای تحریم‌ها شدیدتر خواهد شد، برداشته نخواهد شد و ایران داره به سمت یک نابودی و خطرناک بزرگ پیش میره.
قدیما تو استادیوم میگفتن باختن جیریه نداره، کاپیتان ارزی نداره. باختید بابا، برده بردش نکنین، اینقدر سر ملت رو نخوان شیره بمالین. باختین آقا، کاپیتانتون هم ارزی نداشت، اینقدر حرف علشی نزنین.
ما هیچ گونه اعتمادی به این فعالدارها و پایبندی جمهوری اسلامی به اینها نداریم. این رژیم دیکتاتوری هست، خونریز هست و طرفدار تروریست های خونخوار دنیا هست. با اینها هیچ گونه مصالحه ای امکان نداره. هر کار شما میخواید بکنید، دوباره فردا انتخابات دیگه میشه، یکی دیگه میاد یک کار دیگه میکنه. اصل خراب هست، ریشه خراب هست.
آقا این 550 میلیون دلاری که میخوان بردارن، ما مردم ایران که خوشحال نیستیم، چون برای ما جز فقر و بدبختی هیچی نداره. این 550 میلیون تومان میره تو جیب شیخ حسن نصرالله و هوا حماس و حزب الله، برای ما فقط فقر داره و بدبختی. آقا این آخوندا که میگن دشمن مردم ایران، میگن اسرائیل، آمریکا دشمن مردم ایران هستن، اینجور نیست. ما ملت ایران با هیچ کس دشمن نیستیم. ما با تمام ملت دنیا و تمام حکومت دنیا برادریم، با همشون خوب هستیم. اینا اگه میگن دشمن، خودشون اهل دشمنی و نفاق هستن. ما خاک پای تمام مردم ایران، تمام ادیان الهی، مسیحی، یهودی، وهابی، کلیمی، دوست داره همه هستیم. ما از نوادگان کورش هستیم، با هیچ کس مشکل نداریم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خب این بخش خبری رو با یک خبر و یک گزارش خارجی پی میگیریم. نخستین گزارش این هست: مقام‌های روسیه یک خبرنگار آمریکایی را از ورود به این کشور منع کردن. این نخستین بار از زمان جنگ سرد است که یک خبرنگار آمریکایی از روسیه اخراج می شود. دیوید ساتر، خبرنگار نام آشنا و از منتقدان سرسخت پوتین، تا همین اواخر مشاور رادیو آزادی، رادیو اروپای آزاد در مسکو بود. جزئیات بیشتر را از آنا رایسکا بشنویم.
دیوید ساتر خبرنگار آمریکایی دوشنبه در توییتر خود نوشت از روسیه اخراج شدم و اجازه ورود به این کشور ندارم. ساتر که از مهر ماه مشاور رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد در مسکو بود و قصد داشت مدیریت بخش خبرنگاری تحقیقاتی در این رادیو را بر عهده بگیرد، ماه گذشته برای پوشش اعتراض‌های مردمی در اوکراین به کیف سفر کرد. به گفته وی، یک مقام سفارت روسیه در اوکراین در پاسخ به درخواست تمدید روادید به ساتر گفت که مقام‌های زیصلاح حضور وی در خاک روسیه را نامطلوب تشخیص داده‌اند و او حق بازگشت به روسیه را ندارد. او که در حال حاضر در لندن به سر می‌برد، به خبرنگاران گفت منظور از مقام‌های زیصلاح FSB یا همان KGB سابق است و این اولین بار پس از پایان جنگ سرد است که از ورود یک خبرنگار آمریکایی به روسیه ممانعت می‌شود.
It was typical during the Soviet period to accuse foreign correspondents of being spies. But to make a direct accusation.
در زمان شوروی این امر عادی بود که خبرنگاران خارجی را متهم به جاسوسی می‌کردند. اما پس از فروپاشی شوروی در روسیه طرح چنین اتهامی علیه خبرنگاران بسیار نادر شد. به همین دلیل من از این خبر متعجب و آشفته شدم. به من صراحتاً گفتند که منع ورودم تقاضای نهادهای امنیتی بوده. البته هیچ اتهامی مطرح نشده، بلکه گفتند حضورم در روسیه نامطلوب است. ما شاهد بازگشت به روش‌های جنگ سرد یا حتی پیش از آن هستیم.
دیوید ساتر 66 ساله اولین بار 36 سال پیش به مسکو سفر کرد و در سالهای 1355 تا 61 به عنوان گزارشگر فاینانشال تایمز و سپاس وال استریت جورنال در روسیه مشغول به کار بود. او مؤلف 3 کتاب درباره اتحاد شوروی و روسیه و از منتقدان سرسخت پوتین و همچنین سیاست اوباما مبنی بر بهبود روابط با روسیه است. او در یکی از کتاب‌هایش مدعی شد بمب‌گذاری‌ها در مجتمع‌های مسکونی مسکو در 1378 که بهانه برای آغاز جنگ دوم روسیه علیه چچن شد از سوی FSB سازماندهی شده و بخش از توطئه برای به قدرت رساندن پوتین بود. آنا پالیتکوفسکا خبرنگار منتقد سرشناس و الکساندر لیتوینینکا افسر سابق KGB که هر دو به قتل رسیدند در این باره با ساتر هم نظر بودند. دیوید ساتر دوشنبه به خبرنگاران گفت انتقادهای من علیه دولت مردان روس موضوع جدیدی نیست، مگر اینکه آنها از این انتقادها خسته شده باشند. اما اگر کسی بخواهد درباره روسیه صادقانه گزارش دهد، ناچار است منتقد باشد. ویکتور شندروویچ نویسنده و تحلیلگر سیاسی ممنوعیت ورود خبرنگار آمریکایی به روسیه در آستانه بازی‌های المپیک را سوال برانگیز می‌داند.
государственная политика. Она сегодня двусмысленна. Последние 15 лет идет погружение в это средневековье, в частности.
بار دیگر از دوگانگی سیاست حاکمانمان مطمئن شدیم. اصلا طی 15 سال گذشته در حال بازگشت نه تنها به اتحاد شوروی که به قرون وسطا هستیم. مشخص است که منع ورود خبرنگار به کشور به هر دلیلی که باشد ما را مورد هدف انتقادهای بین‌المللی قرار خواهد داد. می‌خواهیم بخشی از دنیای مدرن باشیم، اما حاضر نیستیم موانعی که بر سر این راه وجود دارد را برطرف کنیم.
سه‌شنبه وزارت امور خارجه روسیه در واکنش به گزارش‌های رسانه‌های بین‌المللی که آنها را پر ادعا خواند اعلام کرد دیوید ساتر برای دریافت اجازه اقامت در روسیه تأخیر کرد و 4 روز غیرقانونی در این کشور حضور داشت. او به همین دلیل در دادگاه محاکمه و جریمه هم شد. این نقض فاحش قوانین مهاجرت روسیه باعث شد وی به مدت 5 سال از ورود به این کشور منع شود. بر اساس بیانیه وزارت خارجه روسیه، سازمان مهاجرت این کشور به همین دلیل تا کنون بیش از 500 هزار نفر به مدت 3 تا 10 سال ممنوع ورود کرده است. آنا رایسکا، رادیو فردا.
و اما آخرین خبر این مجموعه خبری این که همه پرسی قانون اساسی جدید مصر امروز سه‌شنبه آغاز شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این نخستین رأی‌گیری عمومی بعد از برکناری حکومت اسلامگرای مصر به ریاست محمد مرسی در اوایل تابستان گذشته است. گروه اخوان المسلمین و برخی دیگر از گروه‌های اسلامگرا و لیبرال شرکت در همه پرسی قانون اساسی جدید را تحریم کردند. در قانون اساسی جدید که از سوی یک تیم 50 نفره به ریاست امر موسی وزیر خارجه پیشین این کشور تدوین شده، اختیارات دولت در مورد معرفی و عزل وزیر دفاع محدود شده و این اختیار به شورای عالی نیروهای مسلح واگذار شده است. قرار است این همه پرسی روز چهارشنبه پایان یابد. شنوندگان گرامی، این بود این مجموعه خبری 15 دقیقه‌ای. حدود 15 دقیقه دیگه سرخط آخرین خبرها رو تقدیم شما خواهم کرد.